عوامر ظاهری ما خدمت دوستان عزیز عرض کردیم. هم تو الموجز که چندین جاش بحث شد اگه خاطر دوستان هست، هم توی اصول فقه همون صفحه دوم کتاب، اونجایی که در تعریف حکم رو آورده بود، حکم شرعی، حکم رو تعمیم داد به ظاهری و واقعی، به خاطرتون هست گفتیم یه مشکلی اینجا هست به نام مشکل خروج اصول عملیه و او به تنبیه و آخوند و حلش به نظر آقای مزفر. بازم اونجا بالمناسبه، حالا من کار به اوناش ندارم، یه توضیح اجمالی نسبت به حکم ظاهری خدمت رفقا عرض داشت. اما امروز به مناسبت بحث اجزا که مهمترین، تقریبا مهمترین صورت مسئله بحث حکم ظاهریه، یعنی مهمترین سقرا شاید در علم اصول، ما به اندازه این اجزا سقرایی مهمتر برای بحث حکم ظاهری نداریم و شاید به اندازه اجزا هم در جایی خلط اتفاق نیفتاده در مورد حکم ظاهری. به همین مناسبتی خیلی دقیقه از یه برش دیگه یه توضیحی رو در مورد حکم ظاهری و واقعی عنوان مقدمه عرض میکنیم. خب قبلا ما یاد گرفتیم که حکم واقعی یعنی حکم الشیء به ما هو وقتی که برای خودش حکمی صادر میشه. خم حکمی داره، نمیدونم، قصد حکمی داره، صلات حکمی داره، صوم حکمی داره. بریم یه حکم واقع در مقابل این حکم، جاییه که حکم بشه برای شیء اما نه برای خود شیء، بلکه شیء به ما هو مشکوکن حکمه الواقعی، شیء از آن جهت که حکم واقعی اون مجهوله. حکم واقعی همین الان توضیح دادیم، یعنی از آن جهت که حکم شیء به ما هو مجهوله و ما میخواییم بالاخره مکلف در مقام عمل رفع حیرتی از او بکنیم، همین رفع حیرت نه همش از تو همین در میاده. پس ما یه حکم واقعی داریم، یعنی وقتی که حکم شیء به ما هو میدیم، یه حکم ظاهری داریم وقتی که شیء مجهولون حکم الواقعیه، مشکوکون حکم الواقعیه، چون شک از مصادیق جهل تو منطق یاد گرفتیم. بزا فرقی نمی کنه بگیم مشکوکون حکم الواقعی یا بگیم مجهولون حکم الواقعی، کدوم حکم واقعی؟ همون حکمی که الان گفتیم، یعنی مجهولون حکمه به ما هو. که میشه اصول عملیه، که صورت مسئله اصول عملیه درست میشه، ما باید بریم تو محیط اصول عملیه بعد بحث کنیم چندتان، چهارتان، بیشترن، کمترن، همه ی حرفا، اما قدر جامع کل باب اصول عملیه اینه که حکم به ما هوه شی در دست ما نیست. شعر یه شعر قواعد مقرر کرده که تمام اشیاء عالم اگر به ما هو مجهول بشن، به ما هو مشکوک بشن، تحت یکی از این ضوابط قرار میگیره. خب این توضیح ثمره خیلی خوبی داشت برای شما در انتهای اصول عملیه، در انتهای استصحاب و بعدم در ابتدای تعادل تراجی این مطلب رو برای شما توضیح داده. یه ثمره خیلی خیلی خوب داشت، اونم این بود که یه ادعی یه زمانی در فضای علم اصول و علم فقه یه بحثی بود به وجود اومده بود که شارع برای اشیاء دو تا حکم جعل کرده. از چه جهت؟ اشیایی که حکم به ما هو دارن، اما گفتیم همه اشیاء عالم به حیث مشکوکن حکم الواقعی، اینجا یه حکمی میتونن پیدا کنن. اینا یه سری قواعدن، قواعد کلی هن، همه عالم رو تحت پوشش قرار میدن. بعد گفتم خب این اباحه، اون حرمته، یا اینجاش گیر نکردن بعضی های دیگه، موقعی که رفتن موقع فتوا دادن ذهنشون لیز میخورد، به جایی که به ما هو رو بدن، بعد یکی سه اشکار میگه که بابا یه حکمش حرمت نه باید، میگفت اصالت البراء اجاریه. یه دوره ای از دوره طفولیت علم و اصول و علم فقه، اون دوره ای که هنوز باب اجتهاد داشت یواش یواش شکل میگره، از این سوالا بود.
دلیل داشتیم برای جاری میکردن
مقام استدلال، حالا در مقام فتوا نهایی چی میشد، اون اوائل عصر استدلال از این خبطا احیانا اتفاق میفتاد پیش متعلمین، پیش بعضی از معلمین، اما محققین نه. خلاصه اومدن بعضی ها اومدن گفتن نه آقا اشتباه کردی، اینا دو تا موضوع دارن، یکیش محموله من سیمه شیء به ما هو شیء، یکی محموله به زیمه شیء به ما هو مشکوک و اسمول واقعی. خدا دعوا نداری تموش بازه. خب پس این توضیح بازه دوستان، قدم به قدم دارم میرم و از صفر گرفتم، هیچم کاری به اصطلاحات گذشتتون ندارم، از صفر مرزی حرکتمون رو شروع کردیم. شما الان خیلی حرف میخواید بزنید اینجا، رو همین بدیهیات هم داره سوار میشه، اگه قدم به قدم بریم درست میشه. پس این یه معنا. خب این اصطلاح ظاهری معروف شد به نام ظاهری باب اصول عملیه. این اصطلاح از ظاهری معروف شد به نام ظاهری باب اصول عملی، چون این ظاهری یختص به اصول عملی. تموشت. اما پس بیاریم پا تابلو.
گفتیم که یه بار شیء به ما هو، یه بار شیء به ما هو مشکوکن حکمون واقع.
گفتم بنده فرض گرفتم که شما فعلا هیچ اطلاعات ندارید، خواهش میکنم ریاضی بیارید. من فرض میگیرم برای اینکه اگه بخوام باهاتون مشاوره کنم یا اطلاعات دستون بگیرم بعد اضافه کنم، سیر ریاضی هدفتون میره. خود این سیر ریاضیش خیلی مؤثره در جواب به مخالفات بعدی. پس خواهش میکنم قدم به قدم بیارید تا زیر پامون هم صفت نشده نریم قدم به بعدی. یک بارم درست یادش بگیریم کل مشکلاتمون حل میشه. جان حالا فعلا نمیدونی، فعلا هی مقدار بریم دلو، اونا بعدی هاشن، اونا شاخ و برگای بعدی هاشن. حالا بشید، حالا اصلش محکشی شو به درد کارمون میخوره، اصل سازمان رو یاد بگیرید. اینجا این مطلب مثل مراتب و حکم آخونده، خیلی ارزشمنده، خودش خیلی مهمه، غیر از این که حالا کجا قرار بگیره، بقیه اطرافش چی میشه، خودش اول بتونید تحقق کنیم. اول
گفتیم هم که دوستان عزیز، حالا فرق بین این دوتا ما این را از کجا فهمیدیم؟ این تفکیک رو، این تفکیک متخذ از مدلول ادله. وقتی مفاد به روایت رو نگاه میکنیم کاری به دلیلیتش نداریم، خبر متواتره یا خبر واحده یا مستقیم، اصل عقلیه یا اصل شرعیه یا اجماعه. از هر کجایی که معلوم بشه هاذا دلیل حجتون های سامین، حالا این حجیتش از چه بابه؟ از باب حجیت قطعه؟ باشه. از باب حجیت خبر واحده؟ باشه. خبر واحد از آیه نبأ به وجود اومده؟ بیاد. از آیه نفر؟ بیاد. از روایاتی که خبر صدق میده؟ باشه. از بنا اقلاس که خبر موثوقم به میده؟ بازم اشکال نداره. از هر بابی اجماع منقوله، اجماع محصله، یک کسی قیاس و استحسان قبول داره، از قیاس و استحسان استفاده کرده، ما فعلا کاری نداریم که دلیلیت این دلیل از چه دلیلی اثبات شده، به چه طریقی اثبات شده. بعد اللتی و اللتی که ما این دلیلیت و اثبات کردیم ها، و فکون و علا فرض قطعیته، فرض کنید قطعی باشه دیگه، بیشتر کنید دیگه، درست شد؟ یک دلیلی اومد، این دلیله به ما اومد به آقا حاضری حجتو. خب باشه، حالا حجت شد، حجتش اصولیه، حجتش لغویه، بالاخره حجیت داره. یکی از موارد حجته که ما میتونیم در فقه بریم آچار پیشکوشتی از اینا استفاده کنیم برای حل معضلاتمون. وقتی این حجت تمام شد، حالا آقای محمدی بحث میشه سر مفاد. ببینیم در مفاد به این دلیل، روایت آیت، عقل، سیرت، در مفاد به این دلیل حکم بار شده برای شیء به ما هو هو، یا بار شده برای شیء به ما هو مجهولون مشکوکون. اگر حکم بار شد به ما بر شیء به ما هو مشکوکون، اسمشو میذاریم اصل عملی، حالا عقلی باشه، از تو عقل به وجود اومده باشه، از تو اجماع به وجود اومده باشه، فرض کنید ما دلیلمون بر حجیت استصحاب آقای رستمی کیا اجماعه، بازم اشکال نداره. پس او چیزی که برای ما مهمه مدار حمل مفاد دلیله. ببینید تو مفاد دلیل حکم رو چی داره بار میشه. باز دوستان خواهش میکنم اینو خوب دقت کنید. من به مولا یزهر همین توضیح که داده بعد انشاءالله میبینید خود آقای مظفر در اصول عملیه در استصحاب اشکال میکنه به شیخ اعظم صاحب رسائل که جناب آقای شیخ تو چرا به ما یاد دادی و مشهور شد که اگر استصحاب از عقل به دست بیاد اماره و اگر از روایت به دست بیاد اصل عملیه. خاطرتون از الموجب گفت و اول من تمسک بالاخبار فیما نعلم والد و شیخ البهایی فی کتاب المسمى بالعقد التهماسبی. بعد توضیح داد که اگر از بنا عقلا و عقل و اجماع استفاده کردیم اماره می شد، اما چون از اخبار استفاده کردیم شد اصل عملی. آقای مظفر میگه دیدید همین مطلب بدیهی کار دستتون داد؟ شما خودتون به ما یاد دادید در یه جای دیگه اصول که اصل عملی مال جاییه که مفاد دلیل حکم الشیء به ما مجهولون باشه، نه حکم الشیء به ما هوه. حالا هر دلیلی بیاد، اگه فرض کنیم ما از تو بناء عقلا یا حکم الشیء به ما هوه مشکوک و مطمئن واقعی یاد گرفتیم. یعنی چی معناش کن؟ یعنی آقای جعفری عقلا از این قارور استفاده میکنن موقعی که رفع تحیر میخوان بکنن، دنبال کشف واقع نیستن. خب موقع میشه اصل عملی درست شد آقای زبوری؟ خب پس این معنای اول جان. بله گفتم به ما یاد دادید که استصحاب اگر از عقل یا بلا عقل یا اجماع باشه اماره، اگر از اخبار باشه اصله. یعنی مشهوره، همی حلان هم مشهوره، تو امروز همینطور گفتیم. حالا آقای مظفر میگه نه اشتباه کردیم. کجا اینه توضیح میده؟ تو استصحاب میگه تش تصریح میکنه بهش، اما اونجا ارجاع میده به یه حرفایی که اینجا یادمون داده. نه رفت یه جای دیگه، اصلا مجموع متعرض نشدن که من این دلیل اومده. اشتباه کردی دوباره، اسم دلیل لعی بوده منو. شما یه چیزی تو ذهنت بود قاطی شد با حرف بنده. سم میدونم هم چی داری میگی، او یه اشکال دیگه ایه تو اینجا، اون رو نگه دار فعلا. این مطلب سر جا خودش درسته، رفتی هم با اون نداره. شما از هر دلیلی که دلیلیتش اثبات شد در اصول گفتن یه حجته متصف به حجیت شد، وقتی اومدی تو اون دلیله باید نگاه کنی در متن دلیل، بعد که دلیلتش اثبات شد تو متنش حکم و بر چه موضوعی بار کردنه. پس این مطلب که اماره باشه یا اصل عملی ربطی نداره که از اخبار به دست بیاد یا از عقل. حالا ممکن کسی بگی که آقا عقل حکم برای مشکوک هیچ وقت نداره مثلا، یا حکم برای شیء به ما هو هو هیچ وقت، اونا مسئله بعدیه. اما الان کبرای یه حرف درسته که از هر دلیل ما کار نداریم، مفاد رو باید نگاه کنیم ببینیم موضوع این حکم چیست. همه یه توضیحاتی که دادیم همه دو جمله در اومد. حالا حاضا کلهو تازه یه معنای از حکم ظاهری که این معنا هم محل بحث ما یادش گرفتیم خوب که بذاریمش کنار. نلیز میخوریم الان میبوسیمش، خوبم میبوسیمش، آخرش هم میاد وسط کار، هرچی بوسیدش بزنمش کنار نشد، آخرش بنش بودیم میاد وسط معادله موس. یه توپی هم آخرش میخوره. حالا ببین خب حالا بذارید بریم حالا بحث بعد، بریم سراغ اصطلاح دوم حکم ظاهری. آخه اصطلاح دوم نسبت به این معنای اول این مثل فوتبال امید به فوتبال نونهالان، این باید داره تو نونهالان بازی کنه. حالا معنا دومه که بگم وحشتناک‌تره. حالا بریم ببینیم حکم اصطلاح دوم دیگه. ذهنها رو خالی کنید آقایون، از این توضیحی که دادیم ذهنها رو خالی کنید.
دوباره اول از سابقه شروع کنیم که معلوم بشه چه ربطی به این نداره. دوستان عزیز، یه بحثی ما داریم ان شاء الله الرحمن در جلد دو علم اصول که اگه خدمتتون بودیم اونجا دیگه مفصل واردش میشیم، اما اجمالش داستان اصلیش اینطوری بود که یه بحثی شد که آیا مگه نه شما یه عدلیه قائل شدید احکام تابع مصالح و مفاسد؟ اینو قبول کردید دیگه. خب معنای این که احکام تابع مصالح و مفاسده چیه؟ یعنی احکام تابع مکلفین نیست. خلاصشه مکلفین تابع احکام، پاشنه احکام مصالح و مفاسده به او پاشنه میگرده، مکلفین هم خودش رو باید تطبیق کنن، یا تطبیق میکنن و مصالحی به دست میارن، یا تطبیق نمیکنن مصالحی هم به دست. قایت الامر اگر جون کنده بودن اما تطبیق نشد معذورن، اما چیزی تو جیبشون نمیره. این معنای تبعیت احکام از مصالح مفاسد خارج از اصطلاح. خوب لمسش کنید، مسئله ثواب و عقاب نیست. اگر زحمت کشید اما به واقع نرسید، به مصالح نرسید، نمیزنیمش، عقابش نمی کنیم، شاید یه پولی هم بهش بدیم از اون جهت که بچه خوبی بود، اما مصلحت گیرش نمیاد. اون مصلحتی که این احکام میخوان ما رو برسونن بهش، اون بنابر اینه که ما بتونیم با این احکام به اونا برسیم. درست شد؟ پس احکام شدن تابع مصالح و مفاسد. خب حالا از همین جا بود که گفتیم عالم انشاء اصلا رو به عالم به پایین نداره، همش رو به بالا هست. نگاه مصلحت و مفسده، مصلحت هرچی بود خب طبقش میاد، مفسده هرچی بود خب طبقش میاد، این بالا. اما یک گیری پیدا شد، اون گیرم این بود که حالا ما بعضی اوقات دستمون به اون مصالح ثبوتی و به اون احکامی که امضا شدن بر طبق اون مصالح نمیرسیم. کثیرا ما یتفق که ما اون چهره اون احکام بالا برامون منکشف نمیشه. خب تو فقط خواهش میکنم دوباره دقت کنیم، حواستا اینجا باشه. گاهی اوقات اصلا حکمه به دست ما نمیرسه. ببینید وقتی شما میخواید به مصلحت و مفسده برسید، در واقع آیشات بود، باید امتثال کنید آن حکمی رو که در واقع بر طبق مصلحته، تا نه امتثال بشه تا به غرض برسید، به مصلحت برسید. امتثال نسبت به فعل خارجیه دیگه، به همیشه یه خارجیه. یعنی من باید این خمره رو مرتکب نشم تا به مصلحت واقعیه الخمر و حرامون، به مقصده واقعیه که در ارتکاب خمر هست مرتکب نشم، مقصده رو اونش به مصلحت برسه. قانونی داره. ما گاهی اوقات اصلا حکم الخمر و حرامون دستمون نمیرسه. ممکنه الان خیلی چیزا نجس باشن ما خبر نداریم، خیلی چیزا حرام باشن خبر نداریم، خیلی چیزا واجب باشن خبر نداریم. کما تشیر الی هذا المطلب الروایات المرویه عن الائمه، که احکامی هن نزد امام معصوم وقتی زمان ظهورش بود تازه خبرتون میکنه. اون روایاتی که میگن آقا وقتی اومد خلق الله میگن یعتی به دین جدید. خب پس ممکنه احکامی اصلا دست ما نرسید، مسائل و مفاسدی دست ما نرسید. ممکنه حکم دست ما اومده باشه اما ما مصداق اشتباه کردیم، وقتی خوردیمش متوجه شدیم خمره، حکم اومد اما ندونستیم، بیانه گفت حلال پاک، خوردیمش بعد معلوم شد نه نجس بوده. پس ممکنه حکم دست ما نرسه، ممکنه حکم برسه اما تو خارج ما اشتباه کنیم.
اشتباهمون هم سر گتره نیست، سر طرقیه که شارع بمون داده بینه یه چیزی رفت اینجا داده. حالا اینجا یه سوالی هست، یعنی حکم ما که به مسئله ارتباطی نداریم، دسترسیمون به مسئله همون احکامیه که بر طبقشون جعل شده، وقتی حکم اومد دستمون بهش میرسیدیم، در این رنده میرسیم. یا حکم اومد تو خارج خطا کردیم بازم نمیرسیم.
خب خود مسئله
دیگه نمیشه، نه دیگه حکمش بعد قبلا گفتیم. حالا دوستان عزیز نکته بعد، یه کسی اومد گفت که آقا همین که اون احکامیه که خدا گذاشته زمان آقا بیاد نیومده، خود این یک شد که اونا مصلحت برای ما فعلا نداره، نمیشه برای ما مصلحت داشته باشه اون نیومده باشه، لغزه نقضه غرضه، پس لاوریسه مصلحت برای ما نداشته، مصلحتش موقت به اون زمانه. باز میگیم این جواب نفی اشکال نمیداره. چرا؟ چون نسبت به اون الان با توضیحی که دادیم نسبت به همون مسائلی که الان هست، یه سریاش روایاتی بودن، روایات زمان پیغمبر اکرم دست بردن توشون نابودشون کردن، دست ما نرسید، یا روایت دست ما رسید ما تو خارج خطا کردیم. این که ما گاهی اوقات با یه سری خطاهایی، یه سری مشکلاتی، مصالح و مفاسد واقعی و احکام واقعی بر مثلا عدتمون میره، اون لاشکریه. حالا اون کی مثالش بود؟ بشه حالا فرض کنید اون درست قبول، اون مقدار خارج، اما الان خدا داری این مشکل الان حل کن. خب به عبارت اخرا فنی ترش کنیم، حالا ما گاهی اوقات احکام واقعی برامون مجهول میمونه. احکام واقعی که داریم میگیم یعنی احکام چی؟ اینجا واقعی که داریم معنا میکنیم یعنی چی؟ یعنی احکامی که تابع مصالح و مفاسدن، تو لوح محفوظن، حالا هر چی اسمشو بذارید، ممکنه که تو لوح محفوظ جای اینا نیست، فعلا دعواهای نقلی نمیخوام بکنم، ممکنه کسی بگه لوح محفوظ طبق قرآن چیز دیگه ایه، فعلا اصطلاحات و حواستون رو بدید ها. اون احکامی که بر طبق مصالح و مفاسدن و انشاء تفقل که تو لوح محفوظن یا هر جا یا لوح محفوظ اثباتن یا هر چی اسمشه بذاری، اون احکامی که اونجا اصلا دست ما نمیرسن، مجهولن برا ما، درست شد؟ و مجهول الزام آور نیست. چرا؟ چون آدم هیچ وقت نسبت به مجهول تصدیق نمی کنه، تصدیق نحول مجهول امکان نداره، آدم به مجهول مطلقی که تصدیق نمی کنه، اذعان نمی کنه، و تا شما تصدیق نکنی حرکت نمی کنی به سمت کاری. حرکت ما، فعل اختیاری ما، شوق ما، همش مال بعد از تصدیق به یه چیزیه، تا تصدیق نکنیم حرکت، پس چیزی که مجهوله من نمیدونم چیه که تصدیقش کنم بعد بفهمم باورم اتصالش کنم برم سمتش. همدیدارش داریم میکنیم. اصولیین گفتن وقتی اون احکام مجهولن ما محرکیت نحو المجهول نداریم، هیچ وقت نمیشه آدم تحریک بشه نسبت به یه امری که نمیدونه چیه. خب پس چه کار کنیم؟ نمیدونیم چیه، هیچی نداریم، خالی خالی نمیدونیم چیه، خب میگیم نیمده دستم. اینجا یه بحثی پیش اومد که شارع میاد یه چیزهایی رو به عنوان حجت جعل میکنه. یه چیزهایی رو به نام حجت جعل میکنه که ما رو به اونا برسونه. نه خود اونا الان بالفعل دست ما نیستن. دوستان با این من فعلا این توضیح رو منطبق نکنم بر مراتب، کسی ذهنش نره اینا رو بر مراتب منطبق کنه. فعلا پس شاره میاد یه روش هایی رو جعل میکنه که ما با اونا به اون واقعه برسید، به اون احکام تابع مطلب مصد برسید، درست شد آقا؟ حالا این چه که دعوایی دوباره پیش اومد، دوستان دقت کنید، اون احکام که تابع مصالح و مفاسده لکل مصلحت حکم و لکل مفسده حکم، مصالح و مفاسده نسبت به زمان ها شرطان، شاره اگه بخواد بیاد اینطوری اونا رو تک به تک بگه، بعد هی بشینه تا عبدالعباد هی بگه، اونا تابع مصلحت مفسدن دیگه. لکل واقعت مصلحه، لکل مصلحت حکم، لکل واقعت مفسده، لکل مفسده توریه دیگه. شدتا میشه، زیاد میشه. شعار اومد یه سری روش ها جعل کرد که این روش ها به صورت کلی وقتی کسی توشون بره، تو این معادله، تو این دستگاه وقتی وارد بشی، خروجی درست در میاد، با خوش میرسی به اون مصلحت واقعیه، میرسی به اون حکم واقعیه میرسی. اینجا دوباره یه بحثی بشود که آقا حالا این حجت هایی که شارع جعل کرده اینا یعنی حجت های برهانی یقین بالمعنی هستن که ما رو الزاماً به واقع میرسونن یا نه ظنی هن، یا حتی اگر قطعا باشه بالمعنی اعم خطا توش تصویر میشه. الان شما قطع میکنه به یه چیزی، بعد میری بعد میفهمی اشتباه بوده، امکان داره یا نداره؟ پس قطع هم خطا بر داره. و یک شب که یقین به معنا الاخر نیست اعم
قطع که جعل حجیت نشه.
حالا حجیت به معنا الاعم فعلا اینجوری که دارم بگم خیلی کلیه، تا ببینیم یواش یواش آخرش یقبل و شارعه حتی حجت لغوی برای همین میتونی گردن شارع بذاری باشه
قبولش
میکنه، ما با همون میخواییم. یعنی شارع یک طرقی رو داره که ما برسیم باشون به واقع، اصلش قطعه، بعدش زنده. حالا گیر کجا دوستان عزیز؟ گیر کجا؟ گیر اینجا. خب اینا خطا بردارن، همونطور که شعاره باید طرقی جل کنه بدیهیه باید و الا نگه ما نمیرسیم به واقع، او طرف هم بدیه دوباره وجود داره که این طرق ها ای بروبر میزنن بعضی اوقات در جاده میرن بیرون، تو خاکی تو شونه جاده میرن بعضی اوقات، چه کار کنیم حالا؟ حالا اینجا دوستان گفتم پله پله دارم میرم ها، اینجا اوناییشونو که شعاره حجت نکرده اشکالی به شعاره تو خودت قطع کردی، قطعا که دیگه حجت ذاتیه دست من نیست، یه اشکالی گیر با شعار فعلا نداری. گیر کجا به وجود میاد؟ جای
قبولش
نمیاد
جا؟ قبولش.
گیر اصلی ما اینجا نیست. حالا میگم قبولش به خاطر ناچاریه، میتونه بگی دیگه ناچار شده چون حجت ذاتیه. نه سلمجت خوندی ذاتیه یعنی چی؟ قابل جعل نیست، قابل سلب نیست، دور تسلسل اسبعیت حاله خل وزارت سالی فاسد اصلا هیچ که نمیتونه حرف بزنه، هیچ کس خدا غیر از شارعه. بذار اسم خدا ره، خدا مقدس دعوا میشه، خدا حیث تکمیلی داره، ما داریم با شارعه حرف میزنیم فعلا. شارعه که میخواد جعل، میخواد بگه این کارو بکن اون کارو نکن، قطعه قطع یعنی ما کردیم و شد تمام شد، نمیخواد اصلا بحث کنی تو. من اگه قطع کردم قطع دارم تو شاره نیستی، حالا هرچی بخوای داد بزن، قطع کردم تو شاره، حالا بگو من شاره نیستم، قطع رو جدی میشه عوضش کرد، بالاتر سیاهی رنگی نیسته دیگه، این طوریه. خب حالا ببینیم تو اونهایشون که شاره تصرف نکرده جیر کمه یا نیست، اما اونیه که شاره حجت میکنه قدم بعد رفتم، اونیه که شاره حجت میکنه یقش میگیری. جناب آقای شارع تو که میدونستی خطا میره چرا حجتش کردی؟ چرا کاری کردی که من به واقع نرسم؟ همش تقصیر تو، اگر تو نبودی، اگر تو جعل حجت نمی کردی من این بد بلا سرم ده، حداقل میفهمیدم بدبختم، شما انداختی تو جعل مرکب، هم بردی و هم نرسیدم، حداقل نمی گفتی من دلم نمی سوختی یه راهی رفتم، می ایستادم می گفتم آقا بدبختم بیچاره، بعد می شود احتیاط. من دارم می چینم که برسیم، من داستانشو دارم قدم به قدم میگم میرم جلو تو بحث امارات و اصول عملی. یه اتفاق که افتاد، یک دعوایی پیش اومد، اونم پیش عدلیه و امامیه که آقا اصلا شارع میتونه دوستان قطع و شارع حجت نمی کنه تا تمام، اونو که شارع حجت میکنه چیه؟ زنون دعوایی پیش اومد بی امکان تعبد به زن، اصلا شارع میتونه ما رو متعبد به زنون بکنه یا نمیتونه؟ همینجا کل چی شد؟ خطاه. درست رایگانه؟ این مشکل پیش اومد. حالا با من این روزه رو برای شما خوندم، ما فرض میکنیم اشکال این اشکال رو برطرف کردیم، یعنی مشکل رو حل کردیم. یک کسی اومده یک اشاره رو گرفته که جناب آقای شاره پک شرا تو خودت مفوت واقع شدی، خودت راهی درست کردی که اون راه تفویض کرد واقع را برای مکلف تفویض مصلحت کردی. ها فرض ما همه اون اشکالات رو و اشکالاتی از این سه تا اشکالات دیگه هم هست، یه 6 7 تا اشکال شد. اولش یکی بود، بعد تکثیر شد، شاید هم به 15 تا برسه. هر کی تو طالبات‌های زیاده. بعدم از اساس مشکلش حل کنید. این شد مال باب امکان تعبد به زن، اول باب حجت. اینجا هم بخونیم ان شاء الله. هر دفعه خیلی مختصر هستن. چی میگم در مقابل اینجا؟ چی میگم در مقابل اینجا؟ حالا برسیم اینجا. کار داریم. حالا آقایون فرضشون اینه که ما اون مشکل رو حل کردیم و شارع طرقی رو جعل کرد که اینا هم تخلف از واقع. دوستان حواسا رو بدید، یه حرفی که الان زدیم این، یعنی این که شارع برای که ما رو به اون مسائل و مفاسد واقعی برسونی راههایی درست میکنه که به اونا برسیم، یا این راه ها رو ما درست میکنیم شارع قبول میکنه، یا خود شارع من عند نفسه راهی رو جعل میکنه. لا فرق بینه ها، چه قطعی باشد چه زمینی باشد، همه اینا برای چی هست؟ برای که به واقع برسیم ما. برای که به واقع برسیم. ممکنه هم برسیم، ممکنه نرسیم. تو همه چون چه قطعش چه زنش حتی اصل عملیش، طبق این توضیح چه قدرتو چه زنونتو چه اصول عملیهی که شارع جعل کرده، همه اینها یسما بالحکم ظاهری. ظاهری تو این معنا یعنی چی؟ یعنی اونهایی که قرار بود ما بریم تا به واقع برسیم، اینا میشن حکم ظاهری.
چون
گفتم که گیر اشکال امکان تعبد به زن مال زنونه، چون شارع در مورد قطع تصرفی نداره، اما خطاش مال همه، حیث خطاش مال همه. ظاهری یعنی چی؟ معنا کردیم
دیگه.
یعنی حجیت شو میسه اینا همه در احساس باید جدا بشه. من تمام این روزه رو برای خوندم. پس یه بار من دارم رو چی دست میذارم؟ رو این که با احکامی دارم ثابت و کارم و فاسد، چه من باشم چه نباشم اونا سر جا خودشون هست، اونا بذار بالا. حالا من باید دارم به اونا برسم. راه سلوکه برای که به اونا برسم چیه؟ تارتن قطعه، تارتن زنده. توی زنون چون شارع باید جهل حجیت کنه، این دسته یه اشکال دیگه هم هست که شارع تو چرا حجت کردی چیزی رو که خطا میکنه، اونو چون شارع حجت نکرد اشکال از این جهت به شارع نداریم ما. اما یه اشکال دیگه رو کلش هست، اونم اینه که کل اینا ممکنه ما رو به واقع
تو تقنیه سنایی داریم بوده
نرسن
این الگرد اش حجته که این الگرد هم شایسته که حکم ظاهری تحصیل بکنی چی؟ همین ظاهری یعنی حکم که اندالله نیست او آگا؟ یعنی حکم که اندالله
نیست نگفت شایسته نیست.
خب اما غیر از این الگردش هم که اصلا حجت
نه نه در قطعش که حجت نیست کسی نگفت شایسته نیستش بگیم ظاهری،
چون یه خود ایشون قطع رسیده علیه بکنه میگه من دارم واقع رو میبینم.
ظاهری چی سیه؟
ظاهری یعنی همون اندالله نیست،
یعنی همون که اندالله نیست. خب اندالله نیست چون یه قطع اندالله هست.
نه نه این الگرد یعنی من دارم ما اندالله رو میبینم.
نه
نه منش قطع
من توهم من فکر میکنم ما اندالله خراب شد.
نه نه فکر میکنم برنکش به زمانی که این الگرد نباشه.
نه خودش که این الگرد باشه عزیزم. جهل مرکب ملاقش اتفاق در واقع، اتفاق در واقع ربطی به من و تو نداره، یا منطبق هست یا منطبق نیست.
میدونم
منم الان دنبال چی هم؟ ببین حجیت ملاکش مال منه، انتباق بر واقع ملاکش قهریه تابع طوری. اینا وقتی ظاهری شد به معنای اندنای واقعی در یعنی اندالله، این ظاهری که اندناست فرضم کنید حجیت داره، حجیت در چه باب؟ عباب قطعه، عباب هر چیه. این اندنای ممکنه به واقع نرسه. نه 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 بعدا حالا بودن تا آخر برن حالا اجازه حجیتش ماله اون اندنای ماله حیثه حالا اجازه بده برم تا آخر بعد دوباره برمیگردم برات. حالا رفقای عزیز بریم ادامه سیر رو بریم، خودش مهم بریم. پس ما الان چکار کردیم؟ چکار کردیم؟ ما اومدیم یه جهتی درست کردیم که تو این جهت یه اندلاعی داریم که ثابت ولایت قدیت، یه طرقی داریم، یه راههایی داریم، یک سبولی داریم که ما رو به اونا برسونن. این سبول ممکنه ما رو نرسونن همه شونن، الا یه اشکال اضافه ای تو زنون هست. درست شد آقای موسوی سر؟ اشکال اضافه زنونی که شاره جعلشون کرده، اما همه شون امکان عدم تطابق داره. باب اجزا مال چیه؟ مال جاییه که این کشف خلاف این سبیل. باب اجزا صورت مسئلهش مال جاییه که این کشف خطا اتفاق بیفته. هر روز اول گفتیم اجزا مال وقتیه که من یک چیه بیرم تا آخر من این کشف خلاف اتفاق بیفته، یا قدرتی به وجود میاد یا جهل من تبدیل به علم میشه. لذا اجزاء امر ظاهری که داریم میگیم یعنی اجزاء امری که اندنا بود اما الان انکشفل خلاف، سواء اون کان عبارتن یعنی حکم الشیء به ما هو واقع، او اصلا یعنی حکم الشیء به ما هو مجهول حکم الواقع، او قطعا. لذا آقای مظفر دو صفحه بیا جلو دوستان عزیز، بیاید اول مقدمه واجب دو سه صفحه جلو، تنبیه فی تبدل القطع. دقت کردی؟ قطعا وارد بحث اجزا میشه از این جهت.
اما تو بیان ظاهری واقعی
میشه جان؟ بیان ظاهری واقعی میشه نمیدونم حالا گفتم یا
نه. نه نه بیان ظاهری واقعی اجزا اما توصیل رو خواهد مورد
اولش
اگه
بخواد با ملاک اجرا کار بکنیم قطع باید بیاریم جز اینجا، اما نباید بشه اینجا باید ملاک رو معلوم کنیم. پس من فعلا تا ببونیم اول اصول اول حجت دیگه اونجا فی محله، من باید آخو اونجا برگردم ببینیم وجه تصمیه حکم ظاهری در بیاره کجا اومده. درست شد؟ این معنا که ما در مورد اندنا و اندالله داریم حرف میزنیم قطع رو میگیره ظاهری میکنه، مگر اینکه چیز دیگه ای تو این معنا دخیل باشه، یعنی یه قید اضافه ای داشته باشه. دقت کردید؟ ما فعلا داریم با اندالله اندالله میگیم تا بریم بریسیم سر جاش ببینیم چی هست. بازم این قدم به قدم اطلاعات اون لوازمش رو داشته باشیم سید که سوپرمارکت نشه ذهنمون. با توجه به این مسئله پس ما یه بحثی داریم سر موقعی که اینها کشف خلاف میشه براشون، یا اتفاق بر واقع پیدا میکنه یا نه. اونجایی که کشف خلاف میشه کشف عدم اتفاقشون بر واقع میشه. خب حالا خود این کشف از واقع دو حس داره دوستان. گاهی اوقات ما با یقین میفهمیم اونا کشف از واقع نکردنه، یعنی الان من قاطع میشم که اونا خطا بودنه. گاهی اوقات با یک حجت معتبری من قبل شارع، این حجت اصولیه که میفهمم اینا منطبق بر واقع نبودنه. مثلا گاهی اوقات مجتهد یه فتوایی داده من خودم قاطع میشم که اون فتوا غلطه، گاهی اوقات مجتهد یه فتوایی داده من مرجع تقلیدم از دنیا میرم میرم سراغ مرجع تقلید بعدیه به میگه فتوای قبلی غلطه، چون بعدی برای من حجته کسر و انکسار بین دو تا حجته. البته توی قطع تصویر نمیشه که قطع کشف خلافش با دلیل معتبر باشه، چون آدمی که قاطعه ان القاطع لا یجو الا ظن غیره قاطع با مگر قطع دومی پیدا بشه که قطع اولو خراب کنه، لذا قطع یه حالت داره، قطع انکشاف خلافش با قطعه، اما سائر ادله تارتا انکشاف خلافشون بل قطع تارتا انکشاف خلافشون به حجت معتبرت من الشارع.
خلاف بشه
و اونجا نمیگن تبدل القطع، قطع اول خراب شده، تمام شده، بعد متحیر شده، رفته گشته ببینه خود دلیل چیه، اما نه این که با یه دلیلی قطعش خراب شده.
اون حجت معتبره که بعد اون رفت
به جای قطعش میشه، اون دیگه حین القطع نیست. ما الان داریم میگیم قطعش تبدل پیدا کنه. دقت کردی؟ حالا بخونید تمهید و للحکم ظاهری اصطلاحا تازیه سطح درست کردیم. احدهما ما تقدم في اول الجزء الاول و هو المقابل للحكم الباقي. دوستان خواهش میکنم این توضیحاتی که دادم این جلسه رو کامل یادداشت کنید برای خودتون. این به منزله نقشه کلی بحث ماه تو مباحث حجج و اینها، این مؤثر تو تعریف علم و اصول، تو موضوع علم و اصول، تو همه اون چیزایی که اول گفتیم. و امکان الواقعی مستفاده من الادله الاجتهادیه الظنیه، واقعی بلو که از ادله اجتهادیه باشه حکم شی به ما هو هو فیختص الظاهری به مصلت بالاصول العملیه، که تمام توضیحات اول ما مال این. من توضیح دادم احکامشو گفتم چون بعدا ممکن مغالطات اتفاق بیفته، میخوای دوتاشو باید داشته باشید. ثانیه ما کل حکم ثبت ظاهرا، ظاهرا یعنی چی سید؟ یعنی عند الجهل بالحکم واقعی. سید عند الجهل بالحکم واقعی یعنی چی؟ یعنی عدم تطابق. اگر رفتیم سراغ عدم تطابق توسعه پیدا میکنه. از ثابت فی علم الله فیشمل الحکم الثابت بالامارات و الاصول معنا فیکون الحکم الظاهری بالمعنى الثانی اعم من الاول. با اون توضیح بالا نمیسازه، با توضیح بالا باید قطعا بیاره الان. یعنی خلاف این قاطی حرف زدنه، یه چیز ایه جا میاریم یه چیز ایه جای دیگه داریم میاریم.
خب
ملاک اینجور
که خلاف
باشم
و ملاک ظاهری خلاف
معناش چیه ظاهری؟
ظاهر با هم معنای ظاهری
نه نمیشه
دقیقا
میشه. محاذ باشی محاذ معنای ظاهری الان هو المقصود و هنا بزر الامر ظاهری ما تزمنه الاصل از الامر. ثم انه لا شک فی ان الامر الواقعی فی مورد الاصل و الاماره غیر منجز علی المکلف. شکی نیست که امر واقعی در جایی که اماره یا اصل میاد، امر واقعی یعنی چی؟ یعنی اون واقعه منجز نیست بر مکلف. دوستان حالا منجز نیست یا به فعلیت نرسیده، این مال بحثیه که ما اعتقاد داریم که احکام حتی تو مرحله فعلیت اشتراط دارن بین حال مجاهد. لذا گفتم فعلا با مراتب تطبیق نکنیم، ثمره عملی نداره رفع فعلیت و رفع تنجز، دو تاش یه ثمره است. ثواب و عقاب دیگه اون نداره مستقل، چه فعلیت داشت باشه چه تنجز. اما چرا اسم فعلیت نمیاری؟ مال مسئله اشتراک احکامه ای، به معنی انه لا عقاب علا مخالفته به سبب عمل بالاماره والاصل لو اتفق مخالفته مال الواقع. اگه فرض کنی مخالفت با واقع کرد ثواب و عقاب داره و داره واقع نیست دیگه. لأنه من الواضح أن كل تثبيت غير واصل إلى المكلف بعد الفحث واليأس غير منجز على المكلف. مكلف وقتی جزء دیگر به چیزی نرسه دیگه گردنش نیست. ضرورة أن التثبيت إنما يتنجز بوصول التثبيت بأي نحو من أنحاء الوصول بلو بالعلم الإجمالي. تثبيت باید برسه، علم اجمالی هم ما مصداق وصول میدونیم. حالا بعدا باید بحث کنیم علم اجمالی مصداق وصول هست یا مصداق وصول نیست، سر جاش تو بحث علم اجمالی. هادا کلو لا کلام فی اینا قد ثبت فی محل درست و سیعتی فی مباحث الحجه تفصیل الحدیث اینا جا سر جای خودش بحث میکنیم ازش. و انما الذی یحصل ان نبحث عن هنا فی هذا الباب، حالا اون چیزی که ما اینجا باید بحث کنیم اینه که ان الامر الواقعی المجهول لو انکشف فیه بعد ذلك خطا الاماره اول اصل، اگر بعد از گذشت زمانی ما عمل به اماره و اصل کردیم بعد انکشاف خلاف در اومد. دوستان اگر عمل به اماره و اصل نشه بعد انکشاف خلاف اتفاق بیفته، بازم دعوای اجزا نداریم ها، چون امتثالی انجام مینه قرار شد موضوع اجزا بشه فعل مکلف. حواستونه بدید فعلا این قید رو نیوردیم تا بیاد. لذا میگه فقط عمل المکلف و به حسب الفرض علا خلافه. چرا؟ اتباعا للامارت الخاطع اول اصل مخالف الواقع، باید قد عملا بیاد تو موضوع اجزا درست بشه. پس هم خلاف واقعه هم عمل شده است، این دوتا قید رو باید بیاریم. ف
فهل يجب على المكلف امتثال الامر الواقعي في الوقت اداء و في خارج الوقت قضاء او انه لا يجب شيء على المكلف بل يجزء ما اتى به مجزیز آنچه که مکلف آورده است علی طبق الامارت اول کافیه این طوری فتوا بدیم عمل کرده ها اجزا مال عمل ثم عند العمل علی خلاف الواقع که مرتبط تارتا تارتا یکون بالامار و اخرى بالعمل
این العمل بیهاد
آمد اگه این
العمل
بگیه قد با اماره ممکن ثم الانکشاف علی نحوه انکشاف برده نحوه انکشاف کنه علی نحوه یقین انکشاف کنه به مقتضا حجت مرتبط پس یه بار امارت یه بار است انکشاف یه بار یا با یقین یه بار با اصل فهازه اربع صورت چهار تا صورت چیه؟ اماره انکشاف یقینی اماره با انکشاف خط انکشاف حجت با حجت عهد با انکشاف خطای یقینی عهد با انکشاف خطا با حجت معتبره میشه چهار ولی اختلاف البحثی هازه صور البته مع اتفاق صورتین منها جایی که انکشاف خطا با حجت معتبره است چه اماره باشه چه عهد فرقی نمیکنه ما اتفاق صورتین منها فی الحق و هما صورت الانکشاف به حجت معتبره حالا مع العمل علا طبق الاماره و مع العمل به مقتضی العقل این دوتا یکیه نعقد البحث فی ثلاث مسائل سه تا بحث سن الان فقط
عمل گفت قطعا میشه باید